سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به یمن قدم شما همین دقایقی پیش برق رفت، نگران نباشید، تا پایان جلسمون برقا میاد و کولرها روشن میشه. این برق اضطراری محض خاطر شما، اگه کولر کار نمیکنه به دلیل اینکه برق منطقه رفته. انشاءالله تا آخر جلسمون برق میاد. گفتش که گفته بودم این ضرب المثل رو براتون، میگه اپراتسیون گلونگن آلمانیه، اپراتسیون گلونگن در پاتسینتیس توت، یعنی عمل جراحی با موفقیت انجام شد، البته بیمار مرد. حالا شما تا دووم بیارید تا ساعت 7 برق میاد. آره تو دیگه شلوپر از اینجا میری بیرون. آره اپراتسیون گلونگه. خب دلشوره و نگرانی مشکل عصر ما و نسل ما، مسئله استرس ها، نگرانی ها و دلشوره ها که خب برخیش طبیعی است و بعضن مفید و لازم، اما در یه حد قابل توجهی دیگه ساختگی، تصنعی یا ناخودآگاهه. و نسلی که از استرس و نگرانی و دلشوره دیگه اووردوز میکنه در زمینه آشفته حالی، یعنی خیلی اوقات اگر ما تحلیل بکنیم بعضی از موضوعات و موادی که محل دلشوره، نگرانی و استرس ماست، خودمون حق میدیم و انصاف میدیم که با اندکی تأمل میتونیم پسش بر بیایم یا میتونیم او رو اضافه بر زوائد دیگر زندگیمون زمیمه نکنیم. مسئله ما الان حفظ بچه هامون، محافظت اینها از فضاهای استرسزا و نگرانی آور و ایجاد دلشوره های غیر ضروری، چه در دل و جان والدین و طبیعتا انتقالش به روح و روان بچه هاست. چجور میتونیم پس این دلشوره ها بر بیاییم؟ اصولا چه دلشوره و نگرانی های امروز والدین عادتا یا بر اساس القاعات محیط و زمانه نسبت به بچه هاشون دارن که می توانند آرامتر برخورد کنند با این مسئله؟ اولا دلشوره و نگرانی تعریفش چیه؟ روانشناسان نگرانی و دلشوره را ترسی می دانند که دارای منبع ناشناخته و ذهنی است و مولود توهمات و یا ترسهای نازدوده طبیعی. ببینید یه فرقی هست بین اضطراب و ترس، یعنی فوبی، فوبیا و انزایتی. فوبیا در یه مراحلی هم لازمه، هم تقریبا گریز ناپذیر و اجتناب ناپذیر و نیز در بسیاری موارد درمان پذیر. شما الان بچگی های خودتون رو به یاد بیارید، ترس هایی داشتید. این ترس ها اگر درست به کار ببری معنی کلمه ترس رو در موضوع خودش، که ترس اولا طبیعی است، یعنی نچراله، دوم اینکه مشهود و قابل شناسایی است، خط کشی شده است، یعنی من میدونم که الان از این ارتفاع میترسم ولی حیوانی منو تهدید نمیکنه. تو جنگلی وقتی دارم میرم ناشناخته، صدای زوزه‌ای وقتی میشنوم، حالا این شنیدن یا دیدن یک معنی، وقتی میشنوم میفهمم که الان ممکنه در تهدید حمله حیوان باشم، ولی الان نه صاعقه است نه سونامی، یعنی میدانم چی هست چی نیست. به همین خاطر اگر همتی بکنم و اگر فنونی رو به کار ببرم یا اگر خودم رو به درمانگر بسپرم، هم خودم هم اون درمانگر تکلیف رو میدونن، میتونم پس این بر بیام ولو زمان ببره. اما اضطراب نمیدونم چیه، همش میترسم از این که نکنه بچه، نکنه یه چیزی بشه، نکنه یه جوری بشه. حتی اگر کلیاتش رو بدونم این دانش در حد یه طیفه. یعنی مثلا ملتی که در اضطراب جنگ به سر میبره، این نمیداند که آیا خراب شدن خانه، علیل شدن، قحطی، آتش سوزی، نمیدونم به جان هم افتادن مردم، نمیدونه کدومش. یه اضطراب طیفیست مشتمل بر تمام صنایع لطفی، یعنی صنایع نظامی منظورم. اما ترس از ارتفاع معلومه چیه، راهکار و چارش هم مشخصه. آقا فاصله بگیر. شما از ارتفاع میترسی؟ مواقعی که احتمال رفتن برقو میدی، خب سوار آسانسور نمیشی دیگه، میدونی چی کار باید بکنی. شما در شب تاریک از تاریکی میترسی؟ یا چراغ قوه دست میگیری یا کسی رو همراه خودت میکنی. ترس های طبیعی رو براتون نام ببرم، تو تمام دنیا بگردین بیش از این دیگه شمارش نمی کنن. ترس از تنهایی، ترس از تاریکی، ترس از ارتفاع و بلندی، ترس از حمله و آزار حیوانات وحشی، ترس از سوانح طبیعی مثل زلزله، آتش فشان، سیل، سونامی. چی؟ میره تو همون حیوانات دیگه. منتها بله، منتها سوسک و اینجور چیزا ترسشون خود ما میدونیم. ترس و وحشتش نوعی انزجاره، ترس در حقیقت نیست. یعنی من میدونم سوسک بهم آزاری نمیرسونه، اما انزجار قیافه و نوع حرکات سکناتش برای من ترس ایجاد کرده. ولی در حال مشخصه دیگه من از چی میترسم. خب دوری میکنم و میدونم دنبال چی بگردم که او رو نابودش بکنم. اما چرا شما شبا خوابتون نمیبرد، ذهنتونم مشغوله، نمیتونی بلشید؟ چی میگن قدیما میگفتن امشی الان این بیف باف یا هرچی، آره زمان ما امشی بود میزدیم. اگه میشد یه چیزی، شما میگه آقا امشی رو که نمیشه من در مغزم با کنم بزنم، بله، ولی چرا هیچ گونه ای شما نمیتونی اینو کنترل کنی؟ چرا هیچ گونه این، مگر اینکه قرص بخوری بیهوشی بخوابی؟ چرا پای تلویزیونم میشینی هنوز اون حمله داره؟ چرا وقتی حمله داره، حمله ذهنی منظورم، چرا وقتی شروع میکنی به غذا خوردن باز، چرا همین الان که اینجا هستیم داری میری تو بعضی فضاها، همین الان داری یاداوری براتون میشه که ای وای ما استراب هامون چی هست، داری یاداوری میشه. پس معلومه استراب چیز بد، چیز خطرناک پر رویه. یعنی به تعبیر من ترس ها ترس ندارن، اضطراب ها ترس دارن. یعنی از اضطراب ها باید وحشت کرد. خب حالا موارد اضطراب ها چی هست که این برای ما دلشوره میاره؟ در یه بحثی انشالله من موارد اضطراب ها رو برای شما خواهم گفت مستقلن، که از اضطراب جدایی که مربوط به دوران کودکیست که البته ممکنه زماندار بشه بگذریم، اضطراب کفایت، اضطراب مقبولیت و اضطراب شکست در برابر موفقیت، اینا مهمترین و در ردیف ترین اضطراب هایی است که نامگیر بچه های ما تو این سن و سال به سمت بلوغشون میتونه باشه. اضطراب مقبولیت یعنی احساس طرد شدگی بکنن، اضطراب کفایت احساس بی عرضه‌گری و دست پاچه لفتی‌گری، اضطراب شکست عمدتا عقب ماندگی در تحصیل و در مقایسه با همگنان تو درس و مدرسه و اینا، اضطراب جدایی هم که ناخودآگاه در کودکی ها بر اثر پاره ای وقایع و اتفاقات میاد سراغ بچه ها، زمانی که بچه ها بیش از اندازه از مادر یا منبع امنیت دور میمونن. مادرهایی که مثلا خیلی شاغلن و وقتی میان خونه خیلی خستن و بیشتر وقت رو بچه ها با پرستار یا منابع ثانوی میگذرونن. این منابع ثانوی امترینشون مامان بزرگ و بابا بزرگ و اینهاست، اما میتونن طبقات دیگری پیدا کنن که حس امنیت و لزوماً به بچه نده و فقط حس کیر بده، یعنی پرستاری. این کافی نیست و این بچه در بحث اضطراب جدایی میمونه. حالا سخن امروز ما این است که فردی که ترس از بلندی و ارتفاع داشته و به درستی درمان نشده، حتی هنگام خواب تصور افتادن از تخت خواب وی را آشفته و نگران میکند. پس اینجا نتیجه میگیریم که ترس های طبیعی رو واقعا تا اونجایی که میشه باید ترمیم کرد و درست راستیش کرد، وگرنه تبدیل میشه به ترس های آموخته شده یا درونی شده ماندگار، خود اون میشه استراب. یعنی همیشه موقع خواب دلشوره این که مبادا از تخت بیفته رهاش نمی کنه. پس ردودن ترس های طبیعی از یک سو و متوقف نساختن ذهن بر ترس های خاطره شده یکی از راه های درمان نگرانی و دلشور است. اولی که معلومه که ترس زدودن ترس های طبیعی، یعنی بچه هایی که از بلندی میترسن دست در دست پدر و مادر یا الگوی ایمن باید بازی های بالا بلندی کنن. بچه که از ارتفاع میترسه از چی میترسه؟ میترسه بیفته خورد خاک شیشه، درست؟ باید بهش نشون بدیم که هر افتادنی مساوی نیست با صدمه دیدن یا خورد شدن یا مردن. چجوری؟ از ارتفاعهای ایمن تمرین میدیم بچه ها رو به همراه خودمون که بپرن. ارتفاعهای ایمن، ارتفاعهای ایمن هم معلومه کجا هست. خاک نرم زیر پا، بچه ها برن تو بیابون بالای درخت یا تو جنگل بالای درخت، اگه خاک زیر پا نرمه تمرین های پرش بکنه. اینایی که از ارتفاع میپرن، از ارتفاع میترسن. یکی دیگه از ارتفاعهای ایمن آبه. یکی از موارد زدودن ترس در بچه ها این است که تا زوده از همون کودکی اینها رو با آب مانوس بکنیم، پرتاب در آب به همراه منبع ایمن. این خیلی مهمه با، یعنی به همراه مادر پدر اینا ابتداعاً باید بپرن تو آب ببینن آب خودش یه منبع ایمنیست. یا توی خونه بار فیکس میزنن یا از نرده بالا میرن، زیرشون تشک نرم بندازین و تمرین پرتاب کردن و پرتاب شدنشون رو از همین جاها بکنن. به این ترتیب خودشون یاد میگیرن که ارتفاع بهینه چیه. یه ارتفاع میمونه که در بزرگسالی هم میتونه ادامه پیدا کنه و اون ترس از پروازه. الان در میان شما ممکنه کسانی باشن که واقعا ترس از پرواز داشته باشن، به این معنی که هی تفره برن از پرواز، یعنی ته دل دلشون نمیخواد که دیر برسن بگن اه پرواز رفت، آخ دیگه چیکار کنیم برگردیم. نه، اونی که نمیترسه میگه وامیستیم با پرواز بعدی میریم، میگه چه ترافیکی بود ما به پرواز نرسیدیم. همش هی دنبال میکنه این کنسل بشه نشه. خدا براتون نگیره، نمیتونم بگم جای شما خالی. همون شبی که ایران قطر رو زد در همون هین، ما تو همون حوالی در حال پرواز بودیم. بعد که نشستیم فهمیدیم. خوبیش این بود وقتی نشستیم در یه جایی همون نزدیکی ها نشستیم، حالا نه اینکه در یه جایی همون نزدیکی ها نشستیم، دیدیم بیخ گوش ما در حالی که ما پرواز در همین منطقه داشتیم، بعد تازه ترسیدیم. اونجا اگر یه نفر بود برای آموزش ما میگفت آقا جان این دیگه ترس نیست، این از این به بعد دلشوره و استرابی است که متوجه دو چیزه. یکی این که اگه ما رو میزدن چی؟ جوابش اینه، اگه شما رو میزدن که الان دیگه محلی از استراب نبود، در بهشت برین بودی و بر بال ملائکه الان لابود داشتی پرواز میکردی. بعد من تازه فهمیدم، وقتی از هواپیما پیاده شدم تازه فهمیدم که چرا این هواپیما یه پنجمش فقط پر بود. بعدن متوجه شدم یعنی رندان خبرها رو گرفته بودن. باور میکنید شما؟ بله، رندان خبرها رو گرفته بودن در اون مبدعی که باید سوار بشن. هی من میگشتم توی این هواپیما، بودم آقا چرا این خالیه، آدم دیگه هی دوست داشت از این صندلی بره اون صندلی اون صندلی. دیدیم بعد که پیاده میری بی سر نبوده. خب اگه ما رو میزدن چی؟ یکی باید یادآوری میکرد که آقا جان اگه ما رو میزدن که دیگه الان این حرفا نبود. وانگهی الان که نزدن کیف الانو بکن. و بعد از این به بعد چی؟ از این به بعد این که اون ترسی رو که از سر گذروندی دیدی میتونست به یه استراب دائمی بدل بشه ولی نشد، خیلی خوب، از این به بعد با حواس جمع‌تر شما مراحل بعدی رو انتخاب کن و پیش برو. در هر حال یه نکته اینجا هست به نام چی؟ ترس های آموخته شده. حواستون باشه ترس ها رو به بچه ها نیاموزید. مثال براتون میزنم که ترس آموخته شده چیه. بچه شما تو آسانسور گیر کرده، بعد مدتی کشیدنش بیرون و این به محض اینکه میاد بیرون بغضش میتره که شروع میکنه به گیر کردن تو بغل شما، درسته؟ یعنی تازه به اصطلاح زخمش تیر میکشه، چون در اون هیجان ترس تنهایی و اون بین زمین و آسمان واقعا هیجانات هم منقبض و منجمد میشه و فریز میشه. به همین سببه که بعضیا در مواجهه با یه مصیبت بزرگ زبونشون بند میاد، اشکشون هم خوش میشه. همجور آرام آرام وقتی روشن میشه تازه دفریز میشن. خب بچه شما از آسانسور میاد بیرون، حالا شروع میکنه ناگهان دفریز شدن، شروع میکنه به گریه کردن و اینا. خیلی خوب نوازشش میکنید و آرامش میکنید و اینها. بعد از ظهر خب این آسانسور درست شد دیگه، درست شد. شما بعد از ظهر میخواید برید بیرون، میایید. الان سوال اینجاست، سوال اینجاست که درستش کدومه؟ الان شما به فاصله 2-3 ساعت با این بچه برید سوار این آسانسور درست شده بشید، یا میگید نه آقا حالا روز شکدار نگیریم، سرازیری دیگه، حالا پایین میریم. خود بچه شما معمولا تنشن و گرای کششش به اینه که چی؟ از پله بریم. چرا؟ چون یه خاطره ای درش هست. شما چی؟ شما ممکنه بگید روز شکدار نگیرید، ولی واقعیت حالا از پلم رفتید، خدا پشت و پناهتون، اما واقعیت درستش این است که اگر این آسانسور درست شده، شما از قضا دست بچه رو بگیرید ببرید تو آسانسور و کاملا شرایط عادی برگزار بکنید. درست شده دیگه، بالاخره هر خرابی یه وقتی درست میشه. منتها این زمان رو من به او حق میدم، هرچه شما این زمان رو استفاده بهینه بکنید، ترس ها در بچه ها کمتر نهادینه و آموخته میشه. به همین خاطر میگیم بین ترس هایی که بچه ها دارن و وجهه بعدش که میخواد تصحیح بشه، زمان رو طولانی نکنید. ای طولانی بکنه این میماسته تو مغزشون، گیر میکنه. اینو میگیم ترس های آموخته شده. یعنی بعد از هر ترسی شما مواجهه با ضد ترس رو زود با بچه امتحان بکنید. مثال دیگه استخره. تو استخر افتاده تو عمیق، دست و پا زده، یه قلوبم آب خورده، کشیدش بالا. اون مسئول مربوطه اینه، کشیدش بالا، درسته؟ ممکنه اون مسئول نجات غریق باز بگه آقا سری که درد نمیکنه دستمال لبنی، برو لباس تو بپوش قربونت برم، حالا فعلا دور بر ما نیا. ولی یک مسئول کارکشته میگه چی؟ میگه بشین نفس تو بیار بالا عزیز من، آبای زیادی که خوردی دو تا آروق بزن چی میشه؟ آها شد، خیلی دست رو من بده، یه کمی اونورتر میپریم تو آب، یه کمی اونورتر میپریم تو آب. نمیذاره، یعنی داره چیکار میکنه؟ نمیذاره این ترس آموخته بشه. پس با ترس های بچهاتون، این ترس های طبیعی، شما این گونه برخورد کنید که نذارید به ماسه رسوب بکنه و آموختشون بشه. علل مختلف میتونه داشته باشه. ببینید طوری نیست که بعضی از بچه ها بر اساس یا بیخیالی یا شیطنت یا بی تجربگی از یه چیزایی نترسن. بزرگسالی که ترساش عود میکنه، این به دو دلیل اقلن، یکی تجربه هایی که کسب کرده، یعنی دیده واقعا زمین خوردن سرشکستن داره، افتادن پاشکستن داره، دیده یا سرش اومده، خب احتیاط میکنه. دوم اینکه تجربه های مختلف میتونه توسعه پیدا کنه به آدم های مختلف، نه در مورد خودش، در مورد دیگرانی که دیده میگه نکنه رو سر منم خراب شه. ولی بچه ها از این تجربه ها فارغن، به همین خاطر بیکلگی میکنن. بله، حالا شما حال بدتون بگید من سرگیجه میگیرم نمیترسم. اگرم واقعا میترسید، اگر واقعا میترسید، خیلی شفاف و آنست به بچه ها بگید من از بچگی اگر مثل شما پدر مادرم مثل من که الان به شما توجه دارم، پدر مادرم توجه داشتن، منو با این هیجانات مواجه میکردن، طبیعی بود که من الان جرأت ورزی بیشتری داشته باشم. اینو آنست باید گفت. چی؟ خیلی خوب، حالا دیگه الان پیریه و هزار درد دیگه، خون دیگه چیکار میشه؟ یه چیزی بگیم خلاص شیم دیگه عزیز. بچه ها رو که شما به اصطلاح میگید بیکلن، جرأت ورزن، این خیلی خوبه در برابر بچه هایی که خیلی محافظه کارن، ملاحظه کارن. و معمولا بچه های ملاحظه کار و محافظه کار اینا آموختنیشونه تا اینکه بگیم فطری. بچه ها به صورت فطری در چابکی ها و جنب و جوش های طبیعی اوکی هن. یعنی بچه دلش میخواد از ارتفاع بپره، میگید نه، واقعا بچه ها رو بال خودشون بذارید در محیط ایمن ها. هیچ بچه ای وقتی ارتفاع میبینه اینجوری نمیشینه مثلا تماشا کنه، میره بالا امتحان میکنه. بله ممکنه گاهی جرأت بیش از اندازه به خرج بده، در دور بعد خودش تصحیح میکنه، ولی بچه عادی دلش میخواد رو دوچرخه ویراج بده. باید خیلی آقا باشه که مثل علما پا بزنه بره. علما رو دیگه دوچرخه سواری میکنه؟ ولی ندید، منم ندیدم دیگه. ولی میشه حد زد که مثلا یه عالمی اینا مثل شما بزرگوار مثلا سوار دوچرخه بشه. آره، ولی بچه دلش میخواد دوچرخه، هم سرعت براش، هم ویراژ، هم ادا، اینا براش هیجان داره. پس اینا غیر طبیعی نبینید. اما اینکه میگید ما میترسیم، ممکنه از ترس ما سرمشق ناروا بگیره. اولا تا اونجایی که میشه ترساتون رو نمایان نکنید. یعنی شما اگرم میرید پارک میگید تا بری بالا چرخ و فلک، من برم مثلا رستوران یه چیزی بخورم یا نمازمو بخونم. اما اگر گیر داده مامان شما باید باشی، حالا من توصیه میکنم سوار شید یه بار، طوری نمیشه دیگه. حالا بالاخره یا شما یا ایشون، اگر هم واقعا حالتون بد میشه بهش بگید، بگید من میترسم، بگید یا سرگیجه میگیرم، ولی شما میتونی سوار شی و این حرفا. آره، این قسمت مقدمه. نمونه های از نگرانی ها و دلشور ببین. پس بین ترس و دلشوره و نگرانی شما یه فاصلی بگذارید، بین اینا تفکیک بکنید که اذیت نشید سر ترس ها. میدونید من چرا این مقدمه رو گفتم؟ ترس نداره و طبیعیه. اون کسی که از هیچی نمیترسه یه مقداری باید بگیم هیجاناتش بدون هیچگونه حد و مرزی داره عمل میکنه. یعنی بیکلگی، ماجراجویی، بیش فعالی و به اصطلاح هایپر بودن در یه حدی. ولی بچه های شما معمولا در این حد نیستن دیگه، خود نرمال هن. در حد نرمال ترسای طبیعی رو باید داشته باشن. ترسای طبیعی با این ترتیب یا زدوده می شود، یعنی در بزرگسالی، بزرگسال پس ترسش برمیاد. ببینید شما الان از تنهایی های عادی ها، نه اینکه وسط بیابون یا تنها بشید، تنهایی توی خونه، همسرتون مثلا مسافرت میره یا دورورتون خلوت میشه، یا این تنهایی چیزی نیست که شما رو واقعا لاعلاج کنه در زندگی. تاریکی واقعا الان شما شب حتما باید یه چراغ روشن باشه بخوابید. این رو خدمتتون بگم، ممکنه بعضیا بگن آری، این همون چیزی که میخواستم پیوست این سخن بکنم. بعضی ترس ها در بزرگسالی میمانند اما زندگی رو فلج نمیکنند. مثل سگ، ترس از سگ، ترس از گربه. آخه گربه و سگ ترس داره؟ نداره. ولی چرا یه عده میترسن؟ چراش حتما دلیلی داره. اما بریم یه قدم اونورتر. خب آقا حالا این ترس زندگی شما یه فلج کرده، مگه هر کسی قراره با سگ زندگی کنه که اگه من میترسم بگم نصف زندگیم الان فلجه؟ نه، بعضی اوقات بعضی ترس ها میمونه در آدم ها و اگر زندگیشون رو فلج نکرده بهش فکر نمی کنیم. سگ میبینم کج میکنم میرم اونور خیابون، تموم شد و رفت. پس بعضی از ترس هایی که میمونه و هیچ جوری نمیشه زدود، اولین چاره راهکار و چاره سازیش این است که بهش فکر نکنیم و نشخوار ذهنیش نکنیم. دوم این که رامون رو کج بکنیم، یعنی خودمون رو درگیر اون فضا نکنیم. واقعا اگر کسی تو هواپیما میشینه از اول تا آخر حال بد داره، حال دیگران رو بد میکنه، به این آدم باید گفت آقا جز در ضرورت الا ولا بو خب سفر نشو به هواپیما، تموم شد رفت. اگر همون سفر رو زمینی میتونی بری برو، الا ولا بود. اینه که اگه زندگی فلج نمیشه ما خیلی روش مانوف نمیدیم. اما میریم رو نمونه هایی از نگرانی ها و دلشوره های والدین که نسبت به بچه هاشون دارن. ببینید پدر و مادری که نگران سلامتی بچه شونن، این یک ترس غیر برش خورده است، به همین خاطر میگیم استراب. شما نگید که آقا برش خورده نیست، معلومه دیگه، من از مریضی بچه‌م میترسم. خب از چه مریضی؟ سردرد، دندون درد، تا خدایی نکرده. خب یه بچه، یه آدمیزاد، یه موجود زندگی داره زندگی میکنه، هر احتمالی براش هست. شما میتونی تمام احتمالاتو بیاری و زندگی خودتو درگیر استراب کنی. همین الان، حالا من نگم حالا، بله همین الان هزار اتفاق ممکن نیست همین جایی که نشستیم بیاد. چرا دیگه؟ پس من وقتی میگم نسبت به سلامت بچم نگرانم، از دو حال خارج نیست. یا نشانه هایی دارم که آقا این در یه مواردی سرفه آلرژیک میکنه، در یه مواردی حساسیت های معدی و رودی و اینا داره، دیده مشخص، خیلی خوب حدی مشخصه، میرم سراغ درمانش، اضطراب نداره. اما یه وقت مادری هستم که نشستم فکر میکنم اگه این بچه‌م یه مرضی سراغش بیاد، اون مرض لاعلاج باشه، من چی کار کنم؟ این اون چیزیست. شما نگید اینا سراغ ما نمیاد، نظیرش میاد. من این دست بالاشو دارم میگم که اون نظیرها رو بشناس. نظیرش اینه با این وضعی که این داره توی این مدرسه پیش میره، آخر سال بیرونش نکنه. این همونه دیگه. با این کندی و دیلی که این داره، این ممکنه در امتحان کنکورش یا نمیدونم فلان امتحان مدرسهش کم بیاره، بچه میشه. این با این استخونای نرم و نازکش اگه عضو تیم مدرسه بشه، تو زمین آسفالت زمین بخوره، چی میشه؟ این با این رودرواسی که داره، اگر تو سرویس مدرسه نمیدونم خوابش بره، حواسش هم پرت باشه، با راننده سرویس تا کجا بره؟ ببینید اگه چنین بشه، اگه چنان بشه، شما الان فهرست کنید ببینید چه میزان ماده موضوعاتی دارید که تحویل به اضطراب میتونه بشه. یعنی اتفاق نیفتاده، تو ذهن شما میگه اگر بشه، یا اتفاق افتاده یه بار، معلوم نیست تکرار بشه، شما تو ذهنتون اونو هی میکشونید به چی؟ ریسایکلینگ تکرار و باز تولید. این اشتباه. حالا من طبقه بندی ها رو میگم، واقعا دقت کنید و از امشب هر کدوم که دامنگیرمون هست یکی از این طبقات، دامنمون رو آروم آروم بزداییم از این دامنگیری. آیا در مورد بهداشت، سلامتی و تندرستی فرزندانتون استراب و نگرانی دارید؟ از دستشویی که میاد بیرون چند بار ازش میپرسید که درست با صابون شستی؟ اصلا من یه چیز دیگه به شما میگم، دوران کرونا شما، دور کرونای شما نه، کرونای عالمگیر، این بچه ها 3 سالشون بود درسته؟ 1 سال نیمشون بود. خیلی آره 1 سال نیمشون بود. خب حالا دست و پایی نداشتن که بخوان. بچه های بزرگتر داشتین تو خونتون؟ داشتین. حالا اونایی که داشتن نگران بودید دیگه؟ الان الحمدلله همشون سرمور گنده، انشالله که تو 100 سال دیگه همجور سرمور گنده باشن. ببینید شما میتونید یه تدبیرهایی رو و یه تجربه هایی رو مد نظر داشته باشید، بگید ما در دوران کرونا که انواع استراب ها برای حفظ سلامتی به همون حمله میکرد، یه کارایی کردیم یه کارایی نکردیم. اونایی که زیاده روی کردیم، اونایی که حد وسط رو گرفتیم، اونایی هم که بیخیالی کردیم، نه بیخیالی آسیبزا. ولی الان بچه همون همه سالم دارن زندگی میکنن دیگه. اینجوری نیست که بچه الان یه چیزی از کرونا در درونش انباشته باشه، مثل یک ژنی که میخواد در یه جایی موتاسیون بکنه بیاد و از حال کمون بیاد بیرون. این حرفا نیست. شما همه تون تجربه های آلودگی هوا، آب آلوده و نه چندان پاکیزه، غذای یه قدری فاسد و مسموم که یه اتو رودش تو مدش یه کاری کرده 2 روز آب بدنش کم شده نشده، مگه این اتفاقات نیفتده بر بچه شما؟ همچنان هم داره میفته. خب شما چی کار میکنید؟ ولش گره میکنید. اما از اون طرف اگر زمین و زمان رو تو روح و روان خودتون به هم بریزید چی آید شما میشه؟ او داره در سید طبیعی ترمیم بازیابی درمان یا دکتر با دکتر یا بی دکتر داره سیر خودشو میکنه. شما چرا هزینه اضافه میدید از خودتون؟ این هزینه اضافه به بچه ها منتقل میشه. حالا من سلامتی رو گفتم، سلامتی و بهداشت، دیگه چیا هست؟ مراقبت بعد درس، تکلیف و امتحانات مدرسه. ببینید کاملا دو تا فیلد وا، اما هر دو تا فیلد میتونه موضوع چی باشه؟ استراب شما، انتقال این استراب شما به بچه هاتون. رعایت ادب و آداب اجتماعی از سوی فرزندان. شما نگران هستید که بچه هاتون در محیط های رسمی و فرمال اینها بی ادب تلقی و طبقه بندی نشن. نگران هستید که به همراه شما وارد هر مجمع بزرگسالانی که میشن سلام بکنن. بعضی از این بچه‌ها میرسن به بزرگسال از قبل همه تصمیمات رو گرفتن ها، ولی همون فریز که میگه میرسن به بزرگسال یه قطره دو قطره آبوزاقشون میجت بیخ گلوشون تا میاد سلام بکنن به تته پته میافتن. ولشون کنید دیگه، یعنی این موقعیت هیبت بزرگسالی آمده فعلا جلو سلام اینو گرفته. شما فکر میکنید علل ابد این اتفاق میافته؟ نه، تجربه های اولیشه. پس این که بچه من سلام نمیکنه، این قسم شده که این بچه 7 سالش داره تموم میشه هنوز تو بعضی مجامع غریبه احوال پرسی که میکنن همجوری به من نگاه میکنه که من تو دهنش بذارم بگم الحمدلله خوبم چیم، یا سرشو میندازه پایین یا نمیگه. این علل ابد اینجوری نمیونه. تجربه های محیطی برای بچه ها ایجاد فضایی میکنه که تو این فضاها بچه ها واکنش های مناسب از خودشون نشون میده. سلام، جواب احوال پرسی، خداحافظی و بعد آداب و ادب نشست و برخاست و بیهیویرال. بچه ها می فهمند که در مجامع چی کار باید بکنن. حالا شما باید کاتالیزور باشید براشون. یعنی چی؟ یعنی این بچه هایی که اینجوری یه مقداری محافظه کاری و ریجکشن دارن در مجامع عمومی، بین خانه و اون مجامع یه مجامع مفصل رو باید قرار بدید، مثل رفت آمد زیاد به خونه همسایه‌ای که باهاش دوست و رفیقید، خونه اقوام، بستگان، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نزدیکانی که بچه ها میتونن از خانه به اونجا تمرین ها در رفتارهای اجتماعی رو بازتولید بکنن. ولی نگرانی جایی نداره. این بچه ها یاد میگیرند در آزمون و خطای زندگی در خانه های امنی مثل خانه های شما یاد میگیرن اون چیزی که باید یاد بگیرن. خودکفایی و عرضه‌مندی در امور شخصی. الان شما چه عرضه‌مندی و خودکفایی را در چه میدانهایی از امور شخصی از بچه هاتون انتظار میبرید؟ صبح خودشون بیدارشن یا شما بیدار میکنید؟ اگه الارم براشون بذارید هر دو جورش اوکیه. شما میگید هنوز بچه من خوابش انقدر سنگینه که با الارم بیدار نمیشه، شما بیدار میکنید. تخت خوابش مرتب میکنه پیش از اینکه بیاد مدرسه یا رها میکنه میره؟ باید بکنه. صبحونه رو خودش میخوره و خودش به انتخاب خودش لقمه میگیره چی یا همچنان منتظر هست که از طرف شما حمایت بشه در مورد تغذیه؟ ببین آها، اینها حدود و طیف های عرضه‌مندی و خودکفایی بچه هاست که باید آروم آروم بچه ها رو از خودتون در این زمینه مستقل کنید. حالا برید سر ریزه‌کاری های دیگه. لباس پوشیدن درست و درمون. ببینید وقتی خودش میپوچه یه دو عجله داره، یه دکمه رو بالا پایین بسته، یا شما رها کنید میاد تو مدرسه یکی بهش میگه تموم میشه، یا بهش بگید یه دور خودتو نگاه کن ولی فوری نرید مضطربانه اینو باز کنید اونو درست کنید. هم بهش بر میخوره، خیلی بر میخوره به یه بچه ای که کفشاشو بست، بند کفششو بسته میخواد بره، حالا بعد نگاه میکنید یه بند نیم رو زمینه، یه بند اینقدر مونده که در بره هرچی. شما میرید بندو میکشید. این بچه اینجوری نیست که شاهزاده وار فکر کنه که بله بند کفش ما رو هم دارن میبنده. نه، میگه منو نگاه کن، کلی زور زدم این بند کفشو بستم، مامان اومد قرچ کشید، آخه زمین میخوره. این آخه زمین میخوره همون استرابه. زمین نمیخوره چون 100 دفعه اینجوری رفته، 10 دفعه زمین خورده، از این 10 دفعه هم یه دفعه پاش زخمی شده و سلام. اصلا داستان استراب و استرس رو اینجوری باید جمع‌آوری کرد تو زندگی، وگرنه استراب ها خیالش میاد ما رو مچاله میکنه پیش بدون اینکه خودش بیاد. حالا کاش که خودش میمد میگفتیم خب هماوردی کردیم دیگه، اون زد من زدم، اون زد این دفعه من خوردم، دو دفعه مونو زدم. نه، خیالش خودی در کار نیست، یعنی ما با خیال داریم میجنگیم. گفت از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان. خب کفش پوشیدن، لباس پوشیدن، درست راستی کردن خود موقع خروج از خونه، و بعد یه سری مقوله های دیگه مثل استحمام، وسائل و انضباط وسائل شخصی، کمدش، رخت خوابش، اتاقش، وسائل تحریری و تحصیلیش، اینا رو باید ببرید به سمت و سوی استقلال. و اینکه اگر او آشفتگی میکنه، شما یک با الگوسازی محیطی از وسائل خودتون، دو تذکرات نرم و سبک او رو به حال خودش بذارید که خودش انجام بده. اما مضطرب این نباشید که این بچه نمیتونه خودشو جمع کنه تو زندگیش، نگران مدرسهش میشید، نگران اردوهایی که میره که تو بچه ها چی میشه، نگران سالن نماز، نگران مهمونی ها. این نگرانی ها جا نداره. چرا؟ چون همه بچه ها این همن، این یه فرمول عالمتابه، همه بچه ها این همن. بله، بله، اصلا تمام استراب ها ماده پیشرانش همین نکنه بکنه است، مبادا به بادا. ببینید صحبت بر سر همینه. اینکه بزرگترها هم در جامعه میشن منبع یا محل گسترش استراب ها، در این که انکاری نداریم، وانگهی ما کنترلی رو بزرگسال نداریم، اون داره کار خودش رو میکنه. سخن بر سر همین است که شما روی چه مقولای حساسیت به خرج بدید. من در کنار اون فکت که همه بچه های عالم مثل همند، یعنی اگه یکی از سوسک میترسه، اون یکی از قورباغه میترسه، اون یکی گربه هم سر میبره، عوضش از شب ادراریش میترسه، یعنی از نمیدونم دور شدن از بابا مامان تو پاساژ میترسه، و و و این یه فکت، همه بچه ها این همند. فکت دیگه اینه، ببینید با مباداهای شما صرفا هیچ چیزی در عالم تغییر نمیکنه، چون مباداها خیالات ذهنی شماست، با اقدام و عدم اقدام شماست که اتفاقات در این عالم میفت. اقدام شما چیه؟ این بچه رخت خوابشو ول کرده، عادتش شده که بره مدرسه و برگرده این خیالش هم نباشه. شما یه هفته باید دست به ترکیب این اتاق نزنید تا اون روز جمعه که مهمون میاد، بالاخره اتاق اینم میبینن دیگه در بازه، یا به مناسبتی دوستای مدرسه ایش میان، یا دوستای همکلاسیش میان، یا همسایه ها میان، میگیم بفرمین جواد آقا بچه ها رو ببرین تو اتاق خوش باشی، با کانسکوئنس و نتیجه و عواقب عملش مواجه بشه. یه هفته است منتها، این یه هفته رو خوبه، بازم خوبه، یعنی این مقدار ابتکار و خلاقیت اگه به خرج بده خوبه، ولی به جایی میرسه که میگه علل ابد نمیتونه اینا رو تلمبار کنه، بالاخره یه جا باید جمع کنه، بذار برسه به اون نقطه. تا جایی که کلافه نشه، تا جایی که خودتون خسته نشی، زبونتون مو در نیاره، تا جایی که او هم کلافه نشه. بله، ببینید تذکر رو که ما نمیتونیم از زندگیمون حذف بکنیم، ما تذکر رو نمیتونیم حذف کنیم. تذکر تا جایی که شما خودت احساس نکنی عادتت شده، چون گاهی اوقات تذکرات اونور کار نمیکنه، فقط استراب شما رو بگم از اینا، شما هر وقت بچه‌تون، بزرگتون، شوهرتون هر مسافرتی جایی میره از شما داره دور میشه، دنبال یک کاری داره میره، میگه چی؟ تو رو خدا مراقب خودت باشا، ها؟ اتفاقی برات نیفته، با
کیف پولتو جای محکم گذاشتی، بچه ها صبح که میان مدرسه بند کفش زیر پات نگیره زمین بخوری، تو سرویس نشستی در یواش ببندی صدای آقای راننده در نیاری، کمربند ایمنی تو ببندی. ببینید اونایی که عادت شماست که دیگه من مسئولش نیستم، اون طفلکان مسئولش نیستن. شما عادت کردی یه چیزی بگی اشکالم نداره، چون اگه نگی مضطربی. خود این گفتار انگار اضطراب و فرو می نشونه، ولی شما بدانید خود این تکرار تذکرات نوعی فیلترینگ در سامعه میاره. یعنی واقعا بچه ها بعد یه مدت چون براشون عادی شده تصمیم میگیرن که نشنوند و نمیشنوند. شما با خودتون باید فکر کنید من دو روز تذکرات عادت شدم و تکرار نمی کنم، اگه دیدم خیلی بد شد دوباره برمیگردم سر خونه اول. تکنیکش هم اینیست که من دارم به شما میگم. مادرهایی که اهل تذکر و وسواس زیاد هستند یه دور بنشینن تذکراتشون رو در یه خلوت ردیف کنن، فهرست کنن، بگن تذکر این که با دمپایی پارکت روی موکت نیا، اینا هر شب میگیم دیگه بچه، با دمپایی سرویس توی آشپزخونه نرو، با حوله حمام رو به اون شاخه نزن، به این شاخه بزن. خدا به داد شوهراتون برسه که چقدر از این تذکرها از شما میشتفن که آقا نمیدونم چیکار نکن چیکار بکن. از خونه خواهرت آمدی لطفاً پشت سر خواهر من حرف نزن. اینا خیلی هاش عادت شد. اینا رو بنویسیم. میگم مرحله دوم چیه؟ کاهش 50% تذکرات غیر مهمتر. شما 15 تا تذکر رو نوشتی، حال 14 تا بگم که زوج باشه بشه نصف کرد. شما میگین آقای فرزباش به من حق داده و حکم کرده. حق چیه؟ حکم کرده که شما 50% اینا رو باید کم کنی، از فردا رو اون 50% دیگه فقط تأکید کنی، و تا میخوای بری رو اون اولویت دومیان یه دندون قروشه کنی بگی نه نمیگم ببینم چی میشه، نمیگم بنده کفشت ببینم چند روز زمین میخوره. نمیخوره دیگه. حالا فردا نه به من میگه اتفاقا من همینو حذف کردم و با سر اومد زمین، خدا نکنه ایشالله اگرم آره. یعنی اتفاقات و تصادفات جای خود، اما اینا تمرین هاییست مبنی بر این که ما صحنه زندگیمون رو از استراب انگیزی ها ببریم به سمت آرامش زایی ها. این بده بدون قرص من آرومتون بکنم؟ حتما باید قرص بخورین تا بیخیال شین و بخورین، ولی بی قرص هم میشه بیخیال شد. یعنی بگم برای این بچه من اتفاق عجیب غریبی نیفتاد. خودشو اگر نگه نمیخونه؟ سوال من اینه. ببین گوش بدین، این درس ماسا، بگید گوش بدین. تا باباش رفت دستشویی اومد و فرصت و مقتنم شما گفت مامان بذار وقت و مقتنم بشموریم، حالا خدا کنه زودم نیاد بابا که بتونیم مطلب رو تمام کنیم. من واقعا نمیتونم در این مدرسه دووم بیارم. آقا میارزه به این حرفا؟ هیچی. تا میتونی روابط جدی میان این پدر پسر که در مورد درس و برس رای به بابا بگید بابا جان مسئول این قسمت من. ببین وقتی قبول نمی‌کنی که من چی بگم. شما ما عین این تمرین رو به گونه دیگری پری روز یا دو سه روز پیش تو مجمع مادرای بچه‌های کلاس هفتم داشتیم که در مورد نحوه انضباط‌های داخل خانه صحبت می‌کردیم، که اومدیم و مامان سهرگیر، دقیقاً مثل شما مامان سهرگیر بابا سختگیر. خب اینجا چیکار کنیم؟ یه تمرین اونجا کردیم، گفتیم حالا اینه دیگه مزاج بابا اونه، وسواسی، منظم، منضبط، نوعی آینده نگر. مامان میگه بابا من میتونم با این آرامش و انعطافم پس این بچه بر بیام، زمان باید به من بدی که ثابت کنم. ولی ایشون میگه چی؟ میگه قبول نمی کنه. حالا که اینجوره، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه، میشینیم تقسیم کار میکنیم، میگیم پدر بزرگوار من یه بازه زمانی از شما میخوام که امور درسی مدرسه، ای رفت و آمد ها، گزارش ها، خلاصه آنچه که بروبیای درس و مدرسه و معلم و ایناست من گردن میگیرم و مدیریت میکنم، شما رو هم در جریان قرار میدم. اینجوری نیست که آخر سال یهو شما ببینی واه در برابر عمل انجام شده بچه تو از این مدرسه بردار برو. نه، من سعی خدا رو میکنم. این بخشی که انعطاف و آرامش میتده به که اعصاب این بچه راحت باشه شد. اما شما ای پدرم حق داری، شما ی آدم منضبط مقید، دلت میخواد آموزه ها و سازه های تربیتی نقطه به نقطه به بچه منتقل بشه، اینم حق شماست. یعنی آداب اجتماعی، یعنی وقت شناسی، یعنی خواب درست، خوراک درست. خب این بچه رو با خودت ببر در مجامع اجتماعی، تابستونه ببر محل کارت، یه جلسه مردونه داری، این مجلس ترحیمه، ببر این بچه رو یاد بگیرید که تو مجلس ترحیم چجور باید نشست، چجور باید سلام علیکم. یه مجلس مردونه دوستانه است، این بیاد مجامع اجتماعی رو ببینه. تربیت اجتماعی این بچه از نظر اتیکت ها با شما، اون بخش مدرسه ای که الان محل استراب این بچه است با من مادر. ببینید آخر رو دوا الکی، یعنی دیگه آخر کار این است که تقسیم وظائف میکنیم. اما بهینش این است که با این همسر بزرگوار واقعا به یه توافقی شما برسید، یعنی راضیش کنید که بابا این بچه تازه کلاس اوله، اما چی اتفاقی میخواد بیفته؟ آخرش اینه که میگن با لول این مدرسه جور نیست، خیلی خب یه مدرسه دیگه. اصلا شما خواهش میکنم مدرسه رو با همه ارزش و اعتبار و حرمت و برند به حقی که برای شما داره، اما کعبه اول و آخر نکنید، نه برای خودتون نه برای بچه ها. امام حسین علیه السلام روز هشتم محرم از کعبه زد بیرون دیگه، از مکه زد بیرون دیگه، بالاتر از این میخواهد. یه اولویت بعدی پیش اومد. امام حسین گفت دیگه تو این کعبه، تو این مکه ممکن خون منو بریزن و یه بدعتی گذاشته بشه، حج ناتمام آمد بیرون. حالا ذکر مصیبت رو آخر میکنن، ما وسط کردیم، حالا شاید زودتر بخوایم تموم کنیم امروز. چی؟ شما هزار تا جواب اینجا میتونی بدی. بله، ببینید بچه‌ها از حرف زدن و جر و منجر کردن که کم نمیارن، به خصوص با پدر مادرایی که این موقع ریلکس تر باشن خوبم است. یعنی شما اتفاقا ذوق کنید از یه سی بچه میگید، بچه وا میسید مؤدبانه آروم با شما سوال جواب میکنه تا اینکه بگه سمعن و طاعتن. این سمعن و طاعتنیا یا میترسن یا واقعا اون اعتماد به نفس لازم و برای اینکه حرف خودشون به کرسی بشه بذارید حرف چرا بار بار جمع. شما 100 تا جواب میتونید بهش بدید. زود نبرید سر این تحلیل که کم بوده محبت. یعنی شما که رخت بابا رو جمع میکنی اما به این گفتی رختهای خود رو جمع کن، یعنی کم بوده. خیلی خوب قانعش بکنی به محبت رب نداره. بابای تو الان هزار جوره منظمه، حالا دوتا جورابش هم من میذارم تو کمد، ضمن این که خودش هم میذاره اگر ببینه، ولی تو الان دوران عادت کردنت به نظم و انضباط شخصیست که تو مدرسه هم دفتر و مدار تو جا نذاری، تو مدرسه هم کلاه و کیف تو جا نذاری. این ربطی به محبت نداره. وقتی شما باهاش صحبت میکنی نمیفهمه، نمیگیره، میگیره. حالا یه وقت میگید نه حالا دنگش گرفته که سر به سر من بذاره، اب نداره، چه بهتر باش، ای بگو مگو کنید، اما مطلب رو درک میکنه، میگیره مطلب رو. پس در زمینه خودکفایی و ارزمندی در امور شخصی، اگر میبینید بچه ها دیلی دارن، شلختگی دارن، یه مقداری خلاصه این پا اون پا میکنن، خیلی مضطرب نشید. الان میگم بهتون، الان میگم، من میدانم که خواه یا خواه ناخواه، حالا علی رغم فتاوا و دستورات بنده، مدرسه یه تقیدات و سختگیریایی در مورد تکالیف و مشقای خانگی بچه ها داره، مضافن به دوش پدر مادرها. یعنی چی؟ یعنی میگه خانم شما هفتهی 3 دیکته باید به این بگی دیگه، یه شب در میون. چشم، خب اون 2 شب در میون دیگه یه 4 تا مسئله ریاضی بیشتر باش کار کن، این تقویت چه دیگه، اونم به چشم. خب کلمات ترکیبای تازه رو این بچه نیاز داره که در حافظش کاملا بنشونه، اونم صبح تا ظهر جمعه ایشالله. دیگه اخلاق و رفتار و حفظ قرآنش هم میمونه برای عصر جمعه دیگه. ها چشم. بعد من میتونم بگم آقای معلم، آقای مدرسه، این هم میاد مدرسه چیکار میکنه پس؟ دیکتشو که من میگم، ریاضیشو که من باش کار میکنم، کلمهاشو که من زور میزنم تو مغزش بمونه، آبودونش هم که من دارم میدم. ها یه جای خواب اقلا بهش بدین تو مدرسه. من میدونم که یک سری و اثر حسن نیت معلم و مدرسه میگن آقا به تکلیفش نظارت کنید، چرا با تکلیف ناقص اومده مدرسه؟ وقتی میگن چرا با تکلیف ناقص اومده مدرسه، دقیقا پاسخ سوال شما، این شاکلیده، من دارم یادتون میدم، دارم یادتون میدم. وقتی میگن چرا با تکلیف ناقص اومده مدرسه، چیو ناقص نوشته؟ ریاضیشو، رونویسیشو، دیکتهشو، نمیدونم چیو چیو. شما باید بگید که عجب، منم تو فکرم، خیلی ممنون از این که منو مطلع کردید، این با تکلیف ناقص اومده مدرسه. لطف کنید شما که این تکلیف رو بهش داده بودید، خودتون مسئولیت ازش بخواید که چرا امر شما رو دیگه چلوغش نکنید دیگه، اینجورا نیست. شما با مدرسه باید از در تعامل و یک تفاهم همکارانه در بیایید. اگه واقعا شما خودتون معلمید و راه و روش معلمی میدونید، به معلم بگید خیلی ممنون که گفتید، این کجا باید تقویت چه چشم. اما اگه شما معلم نیستید ولی 1000 جور دیگه مادرید، بگید خیلی ممنون که اینو به اطلاع من رسوندید، خودتون ازش بپرسید، منم بهش میگم معلمت ازت شاکی بود، خودت میدونی یا معلم. دیگه من مادر نمیشم نفر ثالث معلم تو خونه که هم بچه رو گیج کنم که یکی با جواب بده، هم بار مدرسه مضاعف بیفته رو دوش شما در کنار دیگر بارهایی که دارید. آیا کمکی اگر میتوانید نرم و نازک و منعطف در زمینه تقویت درس یا دو درس یا مهارتی در بچه ها نه انجام ندید، چرا انجام بدید، اما اینو وظیفه ندونید برای خودتون. وظیفه من و شما به عنوان والد تو خونه حد اکثر یه کنترل از راه دور که آیا مشق تموم شده یا نه، بعدم لازم نیست نشونم بدی، چون فردا بالاخره معلم میبینه که آیا تموم شده بردی یا تمام نشده. من از باب خالی نبودن عرضه دارم یه سوال ازت میکنم، و بقیهش به چی میگذره؟ بقیهش به فوتبال دستی تو خونه، بقیهش به نقاشی کشیدن، شعر خوندن، بقیهش به بازیای مادر پسری، پدر پسری، بقیهش به گفتگو و خنده و شوخی و 1001 آیتم دیگر. این واقعیت ماجراست. با وجود این شما ممکنه بگید همچنان اگر این بچه با تکلیف ناقص بره مدرسه، معلم از من بازخواست میکنه. خب شما باید به بچه‌تون بگید پسرم ببین، کاری که به عهده توست وقتی زمین میمونه من باید جوابش رو معلم پس بدم. نپسند، سزاوار نیست، آخه رحم کن بر مادر پیرت، یه چیزی بگید دیگه بهش. آره، اما قاعده همونیست که من به شما گفتم. دیگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. بیاید بدید دیگه تعهد رو. خب عمده ترین تیپ های والدین نگران کیانی بگیم و بریم دیگه، خیلی گرمه و شما دیگه حوصلتون سر رفته. نه والدی حق داری. عمده ترین تیپ های والدین نگران، یه کتابی است خیلی قدیمیه اما خیلی هم چیه، خدا رحمت کنه پدر بزرگوار شما رو، اسم انتشارات اطلاعات و روزنامه اطلاعات که میاد ما یاد این بزرگ مرد میفتیم که در نوع خودش نمیگم کم نظیر بود، اصلا نظیر نداشت توی نوع خودش مرحوم آی دعایی. این کتاب رو بارها این انتشارات چاپ کرده، رابطه بین والدین و کودکان، ترجمه آقای سیاوش سرتیپی. اونجا حتی این ترجمه از آقای چیز دیگه هیم گیناته که جز همین نسل‌های دوم رفتارشناس‌ها و رفتارگراها در روانشناسان امریکایی، که والدینی که خیلی نگران بچه‌ها هستن نوعا تذکراتشون یا دلمشغولی‌ها و دلنگرانی‌هاشون توی چه موضوعات است. اینا رو بخونید ببینید روی کدوماش روی شما صادقه و راهکارا رو براتون نوشته. والدین بیش از حد عاطفی، والدین بیش از حد حمایت کننده. والدین بیش از حد عاطفی این است که بچه رو در هیچ شرایطی از خودشون دور نمی کنند. شب میخواد خونه مامان بزرگ یا یه جای امنی بخوابه، تنوع دیگه، با مدرسه میخواد اردو بره، یه صبح تا ظهر کوه، یا مسافرت دو روزه، حالا الان که این بچه ها رو دو روز سه روز جایی نمیبرن، در آینده نزدیک. یا این بچه دلخواسته هایی داره به صلاحش نمیدونید، سردرگم موندید که چیکار کنی، چون قصه میخوره ناراحت میشه، یعنی عواطف شما برانگیخته میشه در یه موقعیت هایی. ملاک چیست؟ در مورد دلخواسته ها، اونی که به جایی بر نمیخوره، گاهی بخرید گاهی نخرید، بعدم اون گاهی نمیخرید و اگه دلیلش رو پرسید بگید که چی میتونید بگید؟ نه یه چیزی بگید که از کلیگویی بیاد بیرون. الان بودجش نیست. ای بابا من دیدم حساب بانکی پر بود. نه برای این بودجه نیست، اون حساب بانکی که جای خود برای این بود. دو، نظیرشو داری. سه، الان خواهرت اگر اینو دست تو ببینه اونم حوثه یه چیز دیگه ای میکنه که من به صلاح اون نمیدونم. حرف میزنیم دیگه. ببینید همه اینا صلاح نیست با خانم، اما این صلاح نیست ها رو کی گفت صلاح شما فرمودی؟ آها، ولی این صلاح نیست رو شما دارید خورد میکنید، اون میفهمه دقیقا. پس عواطفتون رو کنترل کنید، بیش از حد عاطفی نشید به صرف این که من بابا یا مامان هستم. بیش از حد حمایت کننده کدوم پدر مادرها هستن؟ ممکنه حالا ظاهرش هم خیلی عاطفی نباشه و ولی یک بند این بچه ها رو میخوان کمک کنن، تو لباس پوشیدن، تو حمام رفتن، تنها جایی نره، غذایی نمیدونم ناجور نخوره، کم نخوره، زیاد نخوره، جای خوابش صفر نباشه، شل نباشه، این حمایت کنندگی بیش از اندازه. اینها همه ناشی از چیه؟ ناشی از این که ما تصور میکنیم موظفیم فرزند بیاوریم، حالا که آوردیم باید تمام حقوقش رو ادا کنیم. شما موظف به فرزند آوری نبودید. حتی اون چیزایی رو که شما فکر میکنید حقوق بچه هاست، معلوم نیست همش حقوق بچه ها باشه. تو شرع و عرف و حتی کنوانسیون حقوق کودک نوشتن حقوق کودکان چیه. حالا کنوانسیون ها که همونیست که الان تو غزه داره اجرا میشه دیگه، کنوانسیون حقوق کودک. الان بخواید نمونه شو ببینید، برید صحنه های غزه رو ببینید تو صفحه غذا و آب و چی و چی، اونا رو که بیچی. اما شرع و عقل و عرف خودمون، حقوق کودک مشخصه. حقوق کودک این نیست که آب تو دلش تکون نخوره، یا گریه نکنه، یا وقت تو دلش نگه کشکی به جای بابای من جواد آقا شوهر عمم بابای من بود عمرن. حالا کسی مثلا میگه شوهر عمم بابای من بود، ولی ممکن یه بچه از سر نادونی بگه. خب ناراحت میشه. آیا جز حقوق بچه ها این است که هیچ وقت ناراحت نشه، قصدار نشه، گلمه؟ نه، حقوق کودک یه سری حقوق ظاهری است، یه سری حقوق باطنی درونی که شرع و عرف و عقل و فرهنگ ها اینو معلوم کردن. جز حقوق ظاهری اینه که اسم خوب روشون بذاریم، درست صداشون بکنیم، مسخرهشون نکنیم، تأخیرشون نکنیم، اینا رو جلو دیگران، جلو بزرگا، جلو کوچیکا کوچیک نکنیم، مقایسهشون نکنیم. حقوق باطنیشون هم اینه که از استعدادها و تواناییاشون غافل نشیم. یعنی این بچه رو زورکی نبریم تو فلان رشته ای که تواناییشو نداره. چه فعالیت های فوق برنامه، یادگیری های جانب مدرسه ای، حتما باید تمام سازها رو یاد بگیر، حتما باید این سه تا زبان دیگه یاد بگیر. الان که دوره هوش مصنوعیه، الان هیچ درکی از هوش مصنوعی نداره، ولی زود بره زودتر از بقیه یاد بگیره. این الان باید کلاس قصه نویسی بره، مثال دارم میذارم، حالا ممکنه هوش مصنوعی هم توانش رو داشته باشه یا فهمش رو داشته باشه بره، اما الان کلاس قصه نویسیه، کلاس روحانی قرآنه، کلاس شعرخانیه، کلاس نمیدونم اسکیته، کلاس این چیزاست. این حقوق بچه‌ها، وقتی حقوق ادا میشه دیگه کافیه، حمایت بیش از حد چیه؟ این من نگرانم که ازش کم بذارم. پس وظیفه فرزند آوری باید جاشو بده به چی؟ لذت فرزند پروری. این همین ساده و خیلی گویا. وظیفه فرزند آوری مثل مشق شب، اینو بریسم تموشه، غلط غلوط هم نداشته باشه. ولی چند نفرمون تا حالا مشقی که نوشتیم برای معلممون با عشق نوشتیم، ولی اونی که با عشق نوشته زیرش یه گلبوتم زده دیگه، گلبوته که جز مشق نبوده. گلبوته های بچه های ما اینه که باشون شوخی کنیم و سرکولمون بالا برند، به دلخواسته های مشروعشون راه بیام، دلخواسته های غیر معقولشون رو واسیم با خنده و شوخی بگیم، ابدا اصلا صحبتشون نکن، با دوچرخه بیرون شهرک نه ابدا. حالا اگر سوار شد و رفت، این دوچرخه دو روز توقیفه در پارکینگ منزل با قفل. بله، این مجازات نیست، این چون بعضی کلمه ها ما رو اذیت میکنه. چرا بگیم مجازات؟ میگیم چی؟ میگیم مواجهه با تبعات. خیلی هم علمایی شد دیگه، کیف هم میکنه بچه ها. بعد هم فرد میاد برای دوستاش، منو بچه ها من دیروز یه خلافی کردم با تبعاتش مواجه شدم، کیف هم میکنه. بله، چه میدونم یه سنی بگیم خدای نکرده تو اون سن اتفاق بیاد. ببینید سن و سالی که این دست و پا برای اون دوچرخ سواری یا برای همون پیاده روی مداوم از میان خیابان رد شدن، تشخیص شلوغی ها، ازدحام، یه سن مناسبی باشه. بچه ها از 9-10 سالگی اینو درک دارن دیگه، زیرش یه قدی باید احتیاط کرد. یعنی بچه ها زیر 8 سالگی اینا از نظر شور و اون هایپر بودن تو مواقعی که هیجانی میشن ممکنه این تسلط رو از دست بدن که این ور خیابون اول نگاه کنه یا اون ور خیابون، یا با چه سرعتی از وسط خیابون بگذرن، یا با ازدحام ها چه جوری مواجه بشن. ولی دیگه 9-10 سالگی دیگه این اتفاق برای بچه ها میفته که توانایی رو پیدا میکنه. والدین نگران فرزندان نگران به بار میارن. بله دیگه، این زمینه رو بخونید. نگران اصلا یه مقاله ای است تحت عنوان نگرانی ها، که اینو بخونید که ما به جای اینکه نگرانی ها رو در وجود خودمون هی راه بدیم بدون هیچ گونه فیلترینگ، چجوری میتونیم اینا رو غربالگری کنیم و بزداییم. نگاه کنید این رو. چی میبینید؟ نوشتیم دو منظومه سه وجهی زیر را با ذکر مثال توجیه و تحلیل کنید. بچه های شما دارن رشد، از اون جا شروع کنید. بچه های شما دارن رشد میکنن، درسته؟ همیشه که اینقدی نیستن، یعنی تکلم و زبانشون بازتر میشه، طبیعتاً روحیه آماده تری پیدا میکنن که تو جمع بزرگ سالا بیشتر حرف بزنن و اگر سوالی ازشون میشه کمتر بترسن. چرا؟ چون قبلا خزانه واژگان نداشتن مثلا یه بزرگی ازشون سوال میکرد، خب حال جناب عالی چطوره؟ به حمد الله که در سلامت باشی. این بچه میمونه چی داره میشنفه خدایا؟ ولی الان به حمد الله در سلامت باشی، این بچه کلمه الحمدلله تو زبانش الان داره میچرخه. اون موقع نمیچرخید. آها، یعنی با رشد بچه ها خزانه واژگان دارن، تجربه های رشدی و تعاملی دارن و بعد جرأت ورزی. این یه بخش رشد. این رشد ما موجب می شود کمبودهایی اگر در گذشته بوده، مثل همین که سلام میکنن جواب نمیده، سوال میکنن میمونه چی بگه، سوتی میده، اینها جبران بشه و بعد در طول زمان اینا باز پرورده بشه. یعنی علاوه بر کلمه الحمدلله بگه الحمدلله به مرحمت شما، خیلی ممنونم، شما چطورین. ما یه همچین منظومه ای رو داریم در روند زندگیمون با بچه هایی که داریم بزرگ میکنیم. خب چرا میترسیم؟ از چی میترسیم؟ نکنه زبونش من بیاد، نکنه نتونه جواب بده، نکنه جواب بد بده، نکنه توی سر کلاس داوطلب نشه. بچه‌هایی که تو پیش دبستانی خجول بودن و معلم به شما گزارش داده که این معمولاً یه گوشه خودش رو جمع میکنه و نمیاد وارد بهبوهه بشه، شما بگید که خیلی ممنون که اطلاع دادید. با این بچه شما رفتارها و تعاملهای پدر پسری، مادر پسری رو بیشتر کنید. هنگام خریدها، موقع رفت آمدهای فامیلی، خانوادگی، همسایگی و بعد به این معلم بعدی، معلم سال بعد بسپرید. بگید سال پیش همچین گزارشی بوده. این رو به عنوان یکی از باگ‌ها شما در نظر داشته باشید که امسال اگه میشه پر بشه. یعنی شما بیشتر به این بچه مسئولیت بدید، توجه کنید، حواستون بهش باشه. خب اینو نگاه کنید. حالا من جاگذاری کردم. اگر بچه‌ها به پدر مادر را دست رسیه خوب و عادی و پرحجم داشته باشن و در این دسترسی مهربانی و عطوفت بدون شرط از پدر و مادر ببینن، آغوش و صحبت و گفتگو و حال و احوال و مدارا و حوصله فرزند پروری در طول زمان باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ دلیلی نداره که ما مضطرب باشیم که این بچه های ما کم بود یا کاستی در زندگیشون فراهم بشه. این منظومه های چرخشی و گردشی تو زندگی بچه های ما حلال است. خب یه متن دیگه هم هست، فکر کنم امروز دو تا زمینه دارید، درسته؟ آره، هر دو رو بخونید. دومی اینه که به نظر شما رضا در رضایت به چه معنی است؟ یعنی آدم نه تنها راضی است بلکه در اون رضایت احساس اجبار نمی کنه. میگه جز این بودی عجب بودی. رضا در رضایت، این مفهوم یه مقداری لطیف و تا حدودی هم عمیقه. این رو هم میتونید بخونید، بریم یه نگاهی به متون دینیمون بکنیم. همین یه آیه کافی است، آیه 23 سوره مبارکه حدید. میفرماید چی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا یحب کل مختال فخور. به از دست داده هاتون تأسف نخورید، در خیال به دست آمده های آنچنانی چندان شعف نورزید که خداوند خیال پردازان خودشیفته را دوست نمی دارد. آیه قبلش مقدمه این نتیجه گیریست. آیه قبلش اینه، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. فارسیش تو دو کلمه این آیه که الان خوندم این میشه، اونی که باید بشه میشه. پس شما سر جاتون بشینید، ای تو هواپیمایین کمرتون صف ببندین که اگه هواپیما به تب و تاب افتاد شما سرتون یا نشکنه یا آرومتر بخوره به در و دیوار، ولی فرمان دست خلبانه، شما کاری نمیتونی بکنی. اگه جنگ میشه فرمول همینه، اگه سیل میاد فرمول همینه، شما جا جلو پلاستون رو در حدی که میتونید از سر راه سیل جمع کنید، ولی چرا سیل اومد؟ میدونی جواب کائنات چیه به این سوال ها؟ چون که سیل باید می اومد.
چرا سیل نیومد؟
چون قرار نبود که بیاد. اصلا جواب اتفاقات این عالم به لحاظ فلسفی اینه. خیالم نکنید من دارم شاعری میکنم و از خودم میسازم. الشیء ما لم یجب لم یوجد. این یک فکت فلسفی است. الشیء ما لم یجب لم یوجد. هر اتفاقی باید به مرحله وجوب امکانیش برسه تا بشه. پس اگر یه اتفاقی نیفتاد جوابش اینه که به مرحله وجوبش نرسید. از آسمون بی ابر که نمیشه بباره. حالا چرا اینجوری داره میباره؟ چون ابر داره میباره. ابر باید بباره، بی ابری باید خشکی بیاره. گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. تمام شد رفت. این برای آرامش خودتون خوبه، اصلا بچه ها رو بیخیال. خیلی ممنون و متشکر. تا تو همین آرامش هستیم تعطیلش بکنیم. آره یه روز زودتر. خدا حافظ شما.